أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. تبريك عرض میکنم أيام ولادت أم أبيها سیدت النساء فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه عزیزانی که در جلسه ما حاضرند، خانم های محترم، بانوان گرامی، مادران گرامی تبریک عرض میکنیم. انشالله که زیر سایه فاطمه زهرا سلام الله علیها باشید. انشالله که عنایت ویژه حضرت زهرا در این شب ولادت شامل حال شما عزیزان باشه انشاءالله. جلسه فردا اگر توفیقی بود و تونستیم چند جمله راجع به صدیقه طاهره و روز مادر نکاتی رو عرض خواهیم کرد. در ادامه حکمت‌های حکیمانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه به حکمت 287 رسیدیم. در این حکمت شریف و پرمضمون قال علیه السلام و قد سئل عن الغدر، یه شخصی از امیر المؤمنین راجع به قضا و قدر پرسید. حضرت فرمود طریق مظلم فلا تسلکوه. این سوالی که تو پرسیدی، قضا و قدر، یه طریق مظلمی است، یه راه تاریکی است، به این راه وارد نشوید، طی نکنید این راه را. ثم سئل ثانیاً، یه بار دیگه باز این شخص یا شخص دیگری از حضرت پرسید آقا راجع به قدر حالا برامون توضیح بده، درست راه تاریکیست، شما یه چیزی بفرمو. حضرت فرمود بحر عمیق لا تلجوه، این قدر یک دریای ژرف و عمیقیست. لا تدخلوه، لا تلجوه یعنی لا تدخلوه، واردش نشید، این دریا دریای عمیقیست، واردش نشید. ثم سئل ثالثاً، دفعه سوم باز از حضرت همین سوال شد. حضرت فرمود سر الله فلا تتکلفو، قضا و قدر یکی از اسرار و رموز عالمه، برای فهمیدن او خودتون رو به تکلف و زحمت نیندازید. خب در واقع امیرالمؤمنین علیه السلام در این حکمت در پاسخ به سوال قدر چیست فرمودند مشکله، سخته، بحر عمیقیست، سریست، طریق مظلمیست، وارد نشید. خب در ذیل حکمت 78 ما این بحث رو تقریبا محضر عزیزان عرض کردیم، اون عزیزانی که حاضر بودن. حکمت 78 این بود که و کلامه لسائل الشامی لما سأله اکان مسیرنا الى الشام بقضاء الله و قضاء من الله و قدر، آیا این که ما داریم میریم شام برای جنگ با شامیان این قضا و قدر الهی است؟ حضرت فرمود ویحک لعلک زننت قضاء لازما و قدرا حاتما، لو کان ذلک لبطل الثواب و العقاب. حضرت فرمود مضمون کلام این بود که این گونه نیست که قضا و قدر الهی مخالف و معارض باشد با اختیار انسان. قضا و قدر سر جای خودش محفوظ، اختیار انسان هم سر جای خودش محفوظ. مستحضرید که یکی از مباحث مهم و مشکل معارفی ما همین قضا و قدر، جبر و اختیاره، خیلی سنگینه. برای همین اهل بیت نوعاً افراد متوسط را، متوسط رو به پایین را، از ورود به این مباحث منع می‌کردند. می‌گفتند شما به کلیات اعتقاد داشته باشید، در قالب مثال مطلب را یاد بگیرید. آیت الله مکارم مثالی دارند، مثال خوبی است، امروز ملموسه. چون فرماد چگونه می‌شود که هم انسان اختیار داشته باشد، هم خدا هم کاره عالم باشه. مثالش اینه که قطار یا همین متروهایی که الان هست با برق کار میکنن، خب راننده است که داره تصمیم میگیره الان ترمز کنه، الان گاز بده، الان بوق بزنه، الان مسیر سمت راست رو انتخاب کنه یا چپ، اینها به اختیار راننده است. ولی یک قدرت قاهره ای بالای سر این هست، مثلا اون مسئولی که داخل اتاق کنترل نشسته. اگر یک جایی احساس خطر کند، اگر جایی صلاح ببیند، می تواند برق این لوکوموتیو رو، این قطار رو قطع کنه، در این حال که مدیریت قطار با شخصی است، ولی دیگری هم دارد او را مدیریت میکنه. این میشه نظام عالم. از یک طرف خدا تقدیر کرده، تدبیر کرده، از یک طرف من با اختیار خودم دارم کار میکنه، ولی هر جا خدا بخواهد و اراده کند، اراده او بر اراده من فائق است. این بحث، بحث پیچیدگیش در اینه که ما چگونه توحید افعالی را قبول کنیم، اختیار انسان را هم قبول کنیم. توحید افعالی یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله. هر کسی هر کاری میکند به اراده خداست. خدا اجازه داده، خدا به او فرصت داده که این کار، حتی گناه، گناه هم خدا اجازه رو داده، ولی به اختیار تو انجام میشه. از طرفی توحید افعالی، از طرفی اختیار. لذا اهل بیت علیهم السلام فرمودند در بعضی از امور ورود نکنید. ورود مشکله، وارد شدید دچار حیرت میشید، دچار سرگردانی میشید، نمیتونید مباحث عمیق فلسفی رو حلاجی کنید برای خودتون. خیلی از این کسانی که وارد مباحث فلسفی شدن، ظرفیتش رو نداشتن، دیوانه شدن، منکر همه چیز شدن، چون نتونستن تحلیل کنن. بالاخره این مباحث، مباحث عقلیه. شما اگر در قرآن کریم هم نگاه کنید، نوعاً استدلال ها قریب به اتفاق استدلالات، استدلالاتی است که همه فهم است، برهان نظم است، برهانی که قابل فهم برای همه. در روایات، در همون خطبه یک نهج البلاغه، در بعضی از خطبه ها مباحث عمیق توحیدی است. خب هر کسی نمیشه بفهمه. خطبه ای که صدیقه طاهره معروف به خطبه فدکیه، اون دو سه خط اولش رو کسی نمیشه بفهمه، عمیقه، خیلی عمیقه، نیاز به یک عمر مطالعه داره. یا روایاتی که در کتاب توحید مرحوم صدوق آمده، اینها روایاتی هستن که اهل بیت استدلال کردن، ولی همه ما قابل فهم نیست برامون. حضرت در این حکمت متناسب با مخاطبشون که ظاهرا انسان متوسطی بوده و درست نبوده، صلاحیت ورود به این مباحث رو نداشته، حضرت به جای توضیح قضا و قدر به او گفت وارد نشو، اگر وارد بشی دچار حیرت میشی. حکمت 288 و قال علیه السلام اذا ارزل الله عبدا حذر علیه العلم. پناه میبریم به خدا از این حکمتی که حضرت میفرماید. عجب مضمون ترسناکی داره. فرمود اذا ارزل الله عبدن، ارزل همین چیزیه که ما به انسانهای پست و انسانهای لاعباله میگیم ارازل. ارزل یعنی آدم پست، آدم فرومایه. فرمود اگر خداوند بنده ای را پست کند، اگه کسی از چشم خدا بیفته، حذر علیه العلم، حذر یعنی منع، خدا علم را بر او حرام میکنه، علم را از او دریغ میدارد. اگر کسی از چشم خدا افتاد، اولین کاری که خدا میکنه نمیذاره مزه علم رو بچشه، او را از وادی علم، از محضر عالم دور میکنه. این واقعا با پناه ببریم به خدا از این که مضمون این حدیث ما باشیم، مصداق این حدیث ما باشیم، اونقدر پست باشیم که خدا بگه تو اصلا شأن و لیاقت علم رو نداری، برو. ترسناکه. نکته اول این که مگر خدا کسی را پست می کند؟ فرمود اذا ارزل الله عبدا، مگه خدا کسی را پست می کنه؟ بله، پست کردن خدا به این نیست که خدا بیاد بگه تو باید پست بشوی. خدا میگه اعمال تو، کارهای تو جوری بود که تو پست هستی، من دارم به تو نمره پست بودن رو میدم، ولی خودت این نمره را کسب کردی. مثل معلم، ما میگیم معلم مرا انداخت، معلم مرا رفوزه کرد، در حالی که معلم رفوزه نکرد، تو نمره ای گرفتی که معلم نمره تو را رفوزگی بود، نتیجه کار خودت بود. حضرت فرمود پس این نکته اول، خدا با کسی لج نداره که کسی را خار و پست کنه، بلکه اعمال ما هستن که ما رو به ذلت میکشانن. نکته دوم این که علم یک موهبتی است، یک نعمتی است، یک نوری است. علم نوره و اگر کسی مطرود باشد، از چشم خدا افتاده باشد، خدا بدش بیاد از این شخص، خب نعمت بهش نمیده، نور بهش نمیده. واضحه دیگه، علم نوره، نور رو که در تاریکی قرار نمیدن. این جایی که سرشار ظلمت و تاریکی و کدریست، این ظرفیت نور رو نداره، لیاقت نور رو نداره. این تاریکی ها تاریکی های خود ساخته است و تو نور علم نمیدن. پس تو باید متقی باشی که عالم بشی، چون علم نعمته، علم موهبته. علم را به کسی میدهن که ظرفیت رو فراهم کرده باشه. و نکته پایانی، اگرچه خیلی مطلب داره این حکمت، نکته پایانی این که مقام علم عالم در محضر دین و قرآن خیلی مقام بالایی است، خیلی مقام بالایی است. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. دو گروهن که اینها مقام و مرتبه و درجه دارند، یکی اهل تقوا، یکی اهل علم. این اهل علم هم مستحضرید به معنای این نیست که یه نفر سوال میکنه آقا چطور اون دانشمند خارجی نه دین دارد، ملحده، مشرک، آتئیست، اصلا خدایی ندارد. دانشمندم هست، پروفسورم هست. حضرت که فرمود خدا به انسانهای پست علم نمیده، اون علم نیست، اون فضله. علم یعنی علم توحید، علم یعنی خداشناسی. تعبیر آیت الله جوادی میفرمود همین علومی که امروز هستن، زیست شناسی رو شما تصور کنید، نفت، یه علمی برای امور نفت، گاز، اینهایی که در دل زمین میرن استخراج میکنن. خب این لاشه علمه، لا یعنی جسدی از علم است. میگه اگر 1000 متر بکنی اینطور اونطور نفت استخراج میشه. این که لاشه علمه. سوال مهم حیات علم به این است، چه کسی این نفت را ساخت؟ چه کسی این پیکر حیوان را طوری درست کرد که وقتی مون فسیل شد، پوسیده شد، تبدیل به نفت بشه؟ چه کسی اون موجود رو خلق کرد؟ چه کسی بهش این ظرفیت و قابلیت رو داد؟ چه کسی او رو در اعماق زمین فرو برد تا امروز نفت بشه؟ چه کسی به نفت شعله ور شدن رو داد؟ اگر تو از نفت رسیدی به خدا، این میشه علم. اگر فقط موندی در نفت، این که لاشه علمه. اگر ما از ژن شناسی و دی ان ای فقط این رو فهمیدیم که دی ان ای است، هر انسانی یک ویژگی های خاص به خود رو داره، این میشه لاشه علم. حقیقت علم اینه، خب امروز بشر تازه رسیده به دی ان ای و میگه تازه علم از الان شروع شد، ما قبلش دستمون بسته بود، تازه از الان علم دارد شروع می شود. سوال، چه کسی این دی ان ای رو خلق کرد؟ خالق چه کسی بود؟ چه کسی میلیاردها سال پیش در نهاد بشر این ویژگی رو قرار داد که شما تازه او رو کشف کنید؟ اونم یه بخشش رو. اگر ما از ظاهر علم به باطن علم نرسیم، این اصلا علم نیست. لذا دانشمند خارجی ما زیاد داریم، عالم هم هست، ولی علمی که علم توحید نیست، علمی علم است که حقیقت را و خدا را نشان دهد. و اما برسیم به حکمت 289. یه حکمت شیرینی است، خیلی من علاقه دارم به این حکمت. مثلا مضمون این حکمت انسان را آسمانی میکنه. شنیدن این کلام از امیرالمومنین خیلی لذت بخشه. ما که نرسیدیم و نمیرسیم به این مقاماتی که علی میگوید، ولی به تعبیر خود حضرت در پایان حکمت میگه اگر نمیتونید اینطوری بشید، هرچی میتونید تا جایی که توانتون هست را بیایید، یه دو قدم بردارید که برسید، نزدیک بشید به اون افقی که من برای شما تصویر کردم. خیلی حکمت زیباییست. خواهشم اینه حتما بخونید، بعد از این جلسه تأمل کنید روش، بخونید، خیلی خیلی شیرینه. وقال عليه السلام کان لی فی ما مضا اخ فی الله. در گذشته من علی دوستی داشتم، یه رفیقی داشتم، ولی این رفیق خدایی بود. رفاقت ما بر اساس همسایه بودن و پسرخاله بودن و
از قیافش خوشم اومد، هم مسجدی بودیم، پولدار بود، اینا نبود. و کانلی فی ما مزا اخون فالله، همه رفاقت ما بر محور الله بود، او خدایی بود، من هم خدایی بودم، با جره خوردیم به هم، رفیق شدیم. قبل از این که متن رو بخونم توضیح بدیم محضرتون در مورد این که این دوست امیرالمؤمنین که حالا حضرت شروع میکنه صفاتش رو بیان میکنه، در مورد این که این شخص چه کسی است اختلاف شدیدی بین شارحان نهج البلاغه. یک عده گفتن این شخص پیغمبره، خب عده ایراد گرفتن. یک عده گفتن منظور امیرالمؤمنین جناب ابوذر غفاری است، یک عده گفتن منظور مالک اشتره، یک عده گفتن منظور عثمان ابن مزعون، اون صحابی بزرگ پیغمبر و اون رفیق شفیق امیرالمؤمنینه. همه اینها اقوالی هستند، هر کدام از اینها هم قائلانی دارند. ولی آیت الله مکارم حفظه الله به تبع مرحوم کمرئی و ابن ابی الحدید، این سه بزرگوار قائلند که در واقع این چیزی که شما الان دارید میخونید، این صفات، صفات یک شخص خارجی نیست، بلکه اینها ویژگی هایی هستند که امیرالمؤمنین برای یک شخص خیالی تصویر کرده. حضرت یه تمثیلی، یه مثالی زده و خواسته در قالب اون مثال معارفی رو به ما یاد بده. میگه من یک رفیقی داشتم، یعنی مثل رمان‌های امروز هست، طرف خودش رو در یه جایگاهی قرار میده، شروع میکنه داستان نوشتن، یه مطالبی رو به دیگران منتقل میکنه. حضرت هم در این مقام است، تشبیه کرده است یک شخص والا را و داره صفات او رو برای ما بیان میکنه. ذیل همین مطلب مرحوم کمرئی مینویسد که با این حساب میتوانیم بگوییم رمان نویسی وابسته به امیرالمؤمنین. این قصه ای که امروز داریم به عنوان رمان، این رمان از زمان امیرالمؤمنین و مبدع او، یعنی ابداع کننده او، شخص علی صلوات الله علیه. بالاخره یا این مطلب را میپذیریم یا نه، در هر صورت یک شخصی یا یک مثالی مورد نظر امیرالمؤمنین بوده که طبق او داره صفات و ویژگی های او برای ما ذکر میشه. این صفات و ویژگی ها مهمتر از آن است که این شخص چه کسی است، او هر کی میخواد باشه، مهم اینه که صفاتش را علی تأیید کرده. خب بریم سراغ صفات. فرمود و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. عجب جمله ای حضرت فرمود، آنچه که باعث میشد این رفیق من در چشم من بزرگ بشه، یعظمه، آنچه که او را در چشم من بزرگ میکرد، صغر الدنیا فی عینه، دنیا در چشم او کوچک بود. من این صفت رو خیلی دوست داشتم، او دنیا را کوچک میدانست و من این شخص را بزرگ میدانستم، چون دنیا را حساب نمی کنه. در خطبه متقین امیر المؤمنین فرمود عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دون ذلک فی اعینه. متقین کسانی هستند که خدا را بزرگ میبینن و جز خدا هرچه باشد کوچک است. و این شخص معلومه، این رفیق امیرالمؤمنین متقی است، چون حائز این صفت مهمه. ما دنیا را بعضی وقتا خیلی بزرگ میبینیم، دنیا در چشم ما جلوه میکنه. حضرت فرمود خبری نیست، خدا در چشمتون جلوه کنه، دنیا را کوچک ببینید. دنیا کوچک است، زود گذر است، متاع دنیا قلیل دیگه، دنیا با همه متاعی که داره هیچ نیست به تعبیر قرآن. دومین ویژگی فرمود و کان خارجا من سلطان بطنه. رفیق من خیلی بهش علاقه داشتم، علتش این بود او اسیر شکمش نبود، او بنده شکمش نبود، آزاده بود نسبت به این شکم. امام باقر فرمود ما من عبادت افضل من عفت بطن و فرج، هیچ عبادتی بالاتر از این نیست که شکمت عفت داشته باش. حالا خود حضرت توضیح میده، منظور من از این که رفیق من زیر سلطه شکم نبود چیست؟ فلا یشتهی ما لا یجد، اگر چیزی در دسترس نبود بهش اشتها پیدا نمی کرد، علاقه من نمی شد بهش. اگر چیزی در دسترس نبود، علاقه، اشتها، میل بهش پیدا نمی کرد. و از اون طرف ولا یکثر و اضابجد، اگر هم چیزی در دسترسش بود زیاده روی نمی کرد، به اندازه می خورد، به حد کفاف، به حد قناعت. فرمود این آدم آزاده است. یه عده هستن اسیرش بطنن، شکم داره اونها رو می کشه. این مثال معروفی سالا در مورد چندین نفر از بزرگان گفتن که فلانی اهل سیگار کشیدن، یه روز ظهر سیگارش تمام شده بود. حالا در مورد مرحوم امام میگن، در مورد دیگران هم میگن. مثالش برای ما مهمه. میگن یه وقتی ایشون، حالا هر کسی، سیگارش تمام شده بود، ظهری بود، از این طرف و اون طرف، این مغازه اون مغازه، هی دنبال یه جایی میرفت که باز باشه و سیگار بگیر. یه لحظه به خودش اومد، گفت فلانی تو سیگار میکشی یا سیگار داره تو رو میکشه؟ سیگار داره تو رو دنبال خودش میکشه، تو اسیر او شدی، رهاش کن. اینجا هم همینه. بعضی ها اسیر بطنند، اسیر. میگه فلان چیز تو خونمون نیست، میگه من میل کردم، هوس کردم، هر جوری هست باید پیدا کنی، پولش رو داری یا نداری، شرایطش مهیا هست یا نه، میگه من الان دیگه میل فلان چیز رو کردم. حضرت فرمود خب تو اسیر بطنی. کسی که اسیر نباشد، وقتی که چیزی نیست اصلا میل بهش پیدا نمی کنه، و اگر بود زیاده رمی نمی کنه. جمله بعد فرمود و کان اکثر دهرهی صامتا. ویژگی بعدی رفیق خوب علی اینه که اکثر اوقات ساکت بود. صامت به معنای ساکته، اکثر اوقات ساکت. البته سکوتش سکوتی نبود که از روی جهل باشه. بعضی ها چون نمیدانند هیچی نمیگن، همون هم خوبه. بعضی ها چون آخه یه عده‌ای هستن نمیدانند، حرف هم میزنن، این دیگه وا مصیبت ها. ولی بعضی هستن میگه آقا من نمیدونم، چون نمیدونم ساکتم. این خیلی خوبه. حضرت فرمود رفیق ما ساکت بود، نه از این جهت که نمیدانست، نه خیر، ایشون کان اکثر دهرهی صامتا فان قال بذل قائلین و نقع قلیل السائلین. ولی اگر یه وقت لب باز میکرد و حرف میزد، بذل قائلین، بر همه سخنوران و سخنگویان فائق میآمد. بذل به معنای پیروز شدن، فائق. بذل قائلین، حرف که میزد همه ساکت میشدن، از بس حرف پخته، از بس حرف عمیق. و نقع غلیل السائلین، حرف که میزد فرو می نشاند آتش سوال کنندگان را. چهار تا کلمه حرف میزد، ولی اون کسی که سوال پرسیده بود با همه وجودش جوابش رو می گرفت، راضی می شد، خوشحال می شد. فرمود سکوتش سر جا بود، حرف زدنش سر جا بود، به اندازه بود، عمیق بود. یه چنین کسی رفیق علیست. و نقع غلیل السائلین. جمله بعد و کان ضعیفا مستضعفا. رفیق من ضعیف بود، از جهت جسمانی ضعف داشت و مردم هم او را ضعیف می شمردند. در این که منظور از ضعف چیست، دو تا قوله. بعضی ها گفتن منظور حضرت اینه که به خاطر ریاضت های مکرری که این شخص می کشید، غذا نمی خورد، زیاد روزه می گرفت، بدنش ضعیف بود و مردم هم او رو ضعیف می دونستن. بعضی ها گفتن منظور از ضعف اینجا عدم ابراز قدرته. آدم خودنمایی نبود، متواضع بود، سر به زیر بود. از بس این آدم متواضع بود، مردم فکر می کردن ضعیفه، در حالی که واقعا ضعیف نبود. حالا دلیلمون کجاست؟ این قول دوم قول بهتریست. دلیلش جمله بعده، فرمود فإن جاء الجد فهو لیث غاب و سل و واد. همین آدمی که مردم فکر میکردن ضعیفه، کاری از دستش بر نمیاد، إن جاء الجد، اگر یک موقعیت جدی پیش می آمد، اگر جنگی پیش می آمد، اگر جایی بود که نیاز به دلاوری بود، فهو لیث غاب، همین آقای ضعیف میشد شیر بیشه، قرش که میداد دشمنان فرار میکردن. لیث معنای شیره، و امیرالمومنین هم لیث بنی طالب میگه. قاب هم به معنای یه جایی که خیلی درخت داره، بیشه، جنگل. وقتی که موقع جنگ می شد شیر بود و سل و وادن، سل به معنای مار، و در جایی که نیاز بود مثل مار که در یک وادی در یک جایی می خزد می خزید و دشمنان رو از پا در می آورد. حضرت فرمود بله شما فکر میکنید ضعیفه. مثل این جمله‌ای که هست آقا فرموده بود که یک کسی گفته بود شما مظلومی، فرموده بود ما مظلوم نیستیم، و فرموده بود اینطور نیست که حالا دیگران شاید در مورد جمهوری اسلامی فکر کنن ضعیف و تو سری خوره، ولی در معرکه مشخص میشه قوی کیست ضعیف کیست. در معرکه است که این وکان ضعیفا مستضعفا، بدن نحیف و لاغر، آدم سروزیر، محجوب، مردم هم فکر میکنن این تو سری خوره، ولی موقعیت که پیش میآید شیر قرآنه، همه رو به هم میزن. حضرت فرمود یه همچین ویژگی برای شما هم لازمه. لا یدلی به حجت حتی یعتی قاضیا. ویژگی بعدی این رفیق امیر المؤمنین اینه، یدلی از ادلا است. ادلا به معنای اینه که شما یه پرونده قضایی داری، بری پیش قاضی ادلت رو بیان کنی، به فلان دلیل، به فلان شاهد، حق با من. به این ابراز دلیل نزد قاضی میگن ادلا. حضرت فرمود لا یدلی به حجتن، این رفیق ما هیچ وقت هیچ کجا ادلش رو بیان نمی کرد مگر نزد قاضی. یه عده‌ای هستن که کارشون جار و جنجاله، اگر یه پرونده قضایی داشته باشن شروع میکنن پیش این پیش اون، هر کی رو میبینن هر جا دستشون میرسه فریاد میزنن پیام میگذارن. فرمود این رفیق ما اولا پایبند به قانون بود، میگفت هر چی قاضی گفت، ثانیا اهل جار و جنجال نبود، چون میدونید جار و جنجال وقتی که شد از دو حال خارج نیست، بالاخره یه پرونده ایه دیگه، دو طرف داره. اگر این جار و جنجال شما درست باشه، یعنی واقعا حق با تو باشه و سر و صدا برا انداختی، خب آبروی طرف مقابل رو بردی. آقا طرف یه اشتباهی کرده، به فرض که پول تو رو هم خورده، ولی حق او این نیست که آبروش بره، خب پول تو رو برمیگردونه، تمام شد. اگر سر و صدا کنی و حق با تو باشه که آبروی طرف رو بردی، اگر جار و جنجال کنی حق با تو نباشد آبروی خودت رو بردی. فردا هر کی میبینه میگه پس چی شد اون حرفا، قاضی که به ضد تو حکم داد. پس بهتر اینه که انسان اگر مشکلی هم داره از مجرای قانونی، من پیش قاضی حرفم رو میزنم، پیش این و اون نشستن و جار و جنجال کردن معنا نداره. جمله بعد فرمود کان لا یلوم احدا علی ما یجد، ما لا ما یجد العذر فی مثله حتی یسمع اعتذاره. در بعضی از نسخه ها داره لا یلوم احدا علی ما لا یجد، این جمله کاملا اشتباهه، لا یجد نداریم، ما یجد، این لا باید حذف بشه. معنای جمله اینه که این رفیق امیر المؤمنین هیچگاه کسی را ملامت نمی کرد، لا یلوم احدا، هیچگاه کسی را ملامت و سرزنش نمی کرد، علی ما یجد العذر فی مثله. یه کسی یه خطای انجام داده به ایشون خبر میدن فلانی فلان اشتباه را فلان خطا را انجام داده، میگه اگر امکان عذر تراشی باشد براش عذر میتراشید. یجد العذر فی مثله، در مثل این گناه، در مثل این خطا اگر بشه یه عذری به تراشی، ایشون یه عذری میتراشید. حتی یسمع اعتذاره، تا اینکه میرسید بهش میگه آقا قصه چی بود، این خطا رو انجام دادی، این پول چرا جابجا شد، این مال چرا این گونه شد، ازش میپرسید. ولی قبل از اینکه برسه و بپرسه و ماجرا مشخص بشه، تا میتوانست عذر تراشی میکرد. حتما شما یکی رو میبینی داره روزه میخوره، ماه مبارک رمضان داره غذا میخوره، خب اولین چیزی که به ذهن انسان میاد داره روزه خاری میکنه. من که خودم میدونم این آقا مریض نیست، رفیقم، همسایم، مریضی نداره، پس حتما داره روزه خاری میکنه. حضرت فرمود این رفیق ما اینطوری نبود. میگه خب فقط که انسان مریض نیست که میتونه روزه بخوره، شاید مسافرت رفته. از کجا میدونی مریض نیست؟ شاید یه مریضی داره که تو نمیدانی. بالاخره مشکل هست دیگه. اگر امکان دارد عذری به تراشی به تراش. این جمله را دقت کنید، انسان اگر خطایی از کسی دید باید حمله بر عذر کند نه حمله بر گناه. خطا از کسی دیدی بگو احتمالا یه عذری داشته. حالا این در مورد انسانهای با شخصیت که دیگه به طریق اولا یه نفر همه عمرش پاک دست بوده، حالا به شما خبر رسید دزدی کرده، سریع نگو ای بابا من از اول میدونستم این خرابه، من از اول میدونستم این خوردشیش. آقا این یک عمر پاک زندگی کرد. در مورد همه خطا را حمل بر عذر کن، در مورد این شخص به طریق اولا اصلا ممکن نیست. او یک عمر سابقه حسن داره، چطور ممکنه خطا کنه؟ بعدن اگر ثابت شد سر جاش، ولی اول شما نپذیرید. انسان باید خطای دیگران را حمل بر عذر کنه نه حمل بر خطا. حضرت فرمود و کان لا یشکو وجعا الا عند برئه. وجع به معنای درد و مریضی، بر به معنای براءت، یعنی وقتی تمام شد، سالم شدن، رفع بیماری. معنای جمله اینه که رفیق من هیچگاه از بیماری و مریضی شکایت نمی کرد مگر وقتی خوب می شد. وقتی مریض بود به کسی چیزی نمی گفت. حالا بحث دکتر و اینها نه، به مردم چیزی نمی گفت. اگر دوست از مشکل انسان باخبر بشه ناراحت میشه، کاری هم از دستش بر نمیاد. اگر دشمن از مشکل انسان باخبر بشه خوشحال میشه. حضرت فرمود چه کاریه تو دردت رو بگی؟ اگر کسی کاری از دستش بر میاد، طبیب، دکتر، میتونه معالجه کنه، بله واجبه بهش بگی. ولی کسی که کاری از دستش بر نمیاد، دوست ناراحت میشه، دشمن خوشحال، پس حرف نزن. رفیق من کسی بود که وقتی بیمار بود ساکت بود، ولی وقتی خوب میشد اون قصه را حکایت میکرد. ما مأمور به حکایتی به شکایت. شکایت یعنی الان که مریضی داد فریاد سر صدا که من مریضم، خدایا چرا همش من، خدایا چرا بیماری از خانه من نمیره، این میشه شکایت. حکایت چی؟ حکایت اینه که ما دیروز مریض بودیم، الحمدلله خوب شدیم، خدا رو شکر بیماری برطرف شد، این میشه حکایت. حکایت یه نوع شکره. اگر کسی بگه بیماری سختی رو پشت سر گذاروندی ولی الحمدلله الان دیگه به سلامتی رسیدی، الان دیگه اون مشکلات تمام شد، این خودش یک مدل شکر کردنه، شکر نعمته، به خلاف اون جایی که آدم وسط مریضی شکایت کنه، اون شکایته. صبر بر مریضی دیگه اجری، صبر بر مریضی اجر داره و شکایت از مریضی اجر رو میبره. ولی حکایت مریضی شکر مریضی. در روایات هست مرحوم کلینی رضوان الله علیه بابی داره در کافی شریف نام حد شکایه، اینکه ما چقدر اگر حرف بزنیم میشه شکایت، من اگر بگم بیمارم این میشه شکایت. حضرت فرمود خیر، این شکایت از بیماری نیست. اونجا مفصل روایاتی رو میاره و توضیح میده، بحث ما اون نیست. حضرت فرمود رفیق من کسی بود که اگر بیمار میشد به کسی نمیگفت، ولی همین که خوب میشد میگفت تا شکر نعمت سلامتی و یادآوری سلامتی به دیگران باشد. ویژگی بعدی ایشون فرمود و کان یفعل ما یقول ولا یقول ما لا یفعل. رفیق من فقط نسبت به اون چیزهایی که میگفت، مشکل اصلی ما اینه که نصیحت و توصیه زیاد میکنیم ولی خودمون عمل نمیکنیم، برای دیگران داریم نسخه میپیچیم. فرمود رفیق من کسی بود که کان یفعل، اول خودش انجام میداد بعد میگفت، خودش انجام میداد بعد میگفت، و اگر چیزی را خودش انجام نمیداد هیچ وقت نمیگفت، هیچ وقت توصیه نمیکرد. لما تقولون مالا، چرا یه حرفی میزنید خودت عمل نمیکنی بهش؟ خود امیرالمؤمنین در مورد خودشون فرمود ایها الناس انی والله ما احثكم علی طاعه الا واسبقكم الیها. آی مردم، من شما را به هیچ کار خوبی دعوت نکردم مگر اینکه قبلش خودم اون کار را انجام دادم. ولا انهاكم عن معصيه الا واتناها قبلكم انا. شما را از هیچ حرامی نهی نکردم مگر اینکه قبل از شما خودم اون حرام را ترک کرده بودم. اگر انسان جلو بیفته بگه آی مردم بیاید، همه دنبالش میرن. اگه ما بمونیم عقب صفحه بگیم مردم برید، کسی نمیره. فرمود جلو بیفتید، بگید آی مردم ما رفتیم رسیدیم بهش، شما هم بیاید، مردم میان. ولی تو خودت دم دروازه جهنم باشه هی بگی مردم برید بهش برید، خب کسی نمیره، همه دنبال تو میان. اگر تاثیرگذار باشی، اگر جزء خواص باشی. فرمود و کان ان غلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت. جان به قربان علی با این تعابیر مست میکنه انسان با. فرمود رفیق من کسی است که کان این قلبه علی الکلام، شاید بعضی وقتا کسی پیدا میشد که در حرف زدن بر او پیروز بشه. وقتی که موقع استدلال بود یه حرفی بزنه از حرف رفیق ما قشنگتر، شاید زیباتر و فصیحتر کسی پیدا میشد از رفیق ما حرف بزنه. ولی لم یقلب علی السکوت، هیچ کسی در سکوت نمیتوانست با او مبارزه کنه، او پیروز میدان سکوت بود. باز برگشت به همون جملات ابتدایی و کان اکثر دهرهی صامتا، اکثرا ساکت بود. فرمود شاید یکی پیدا میشد بهتر از او حرف میزد، ولی هیچ کسی پیدا نمیشد بهتر از او ساکت باشه. اصل بر سکوت است. امام هشتم علی بن مسرزا فرمود ان الصمت باب من ابواب الحکمه. اگر میخواید وارد شهر حکمت بشید، سکوت، سکوت، سکوت انسان رو وارد. ان الصمت یکسب المحبه. فرمود بعضی‌ها خیال میکنن هرچی بیشتر حرف بزنن تو دل مردم جا میگیرن، اشتباه کردن. ان الصمت یکسب المحبه، راه ورود به قلب مردم سکوته. زیاد حرف زدنه، هیاهو نکردنه، محبت مردم به تو بیشتر میشه. باز ادامه میدن در همین موضوع و کان علا ایسمع احرس منخ علا ایتکلم. رفیق من کسی بود که بیشتر حریص بود بشنود تا حرف بزند، خیلی علاقه داشت شنونده باشد، مطالب دیگران را بفهمد، یاد بگیرد. خیلی دوست نداشت حرف بزنه، از شنیدن و یاد گرفتن بیشتر خوشش میومد. و کان اذا بدهه امران نظر ایهما اقرب الی الهوا فخالفه. رفیق من کسی بود وقتی سر دوراهی ها قرار می گرفت، دو تا کار پیش می آمد براش، اینجا برم یا اونجا، این غذا رو بخورم یا اون غذا رو، این حرف رو بزنم یا اون حرف رو، گفت ببین کدام یک به هوا و هوس و شهوت نزدیکتره، ببین کدومو بیشتر دوست داری، نفست بیشتر با کدوم کیف میکنه. همون کار رو انجام نمیداد، نگاه میکرد، نظر ایهما اقرب الی الهوا، نگاه میکرد ببینه نفسش به کدوم یکی از این دو متمایل تره، همون رو ترک میکرد. برعکس ما نگاه میکنیم از کدوم بیشتر کیف میکنیم، کدوم بیشتر میتونه ما رو مشهور کنه، معروف کنه، خودنمایی توش بیشتر، همون کار رو انجام میدیم. او برعکس بود. فعلیکم به هذه الخلائق فلزموها. حضرت فرمود این صفاتی که برات گفتم اینا صفات مهمی هست، بر شما باد به این که خودتان را به این اخلاق آراسته کنید و التزام و پیوستگی داشته باشید، خودتون را بچسبونید، رها نکنید این صفات نیکوها. و تنافسو فیها، مسابقه بگذارید. به جای اینکه مسابقه سر دنیا خواهی و دنیا طلبی، سر رسیدن به پست و مقام، تنافسو در این اخلاق، مسابقه بگذارید کی بیشتر میتونه سکوت کنه، کی بیشتر میتونه حق مظلوم مقتدر باشه، چه کسی بیشتر میتواند سلطان خودش باشد، نه سلطان بطنش بر او سلطنت نکنه. فرمود مسابقه بگذارید در صفات خوب. و جمله آخر، فَإِلَّمْ تَسْتَتِئُوهَا، اگر نمیتونید همه این صفات را در خودتون پیاده کنید، فَعْلَمُوا، بدانید، اَنَّ اَخْذَ الْقَلِيلِ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِ الْكَثِيرِ، انجام دادن اندک کمی از کار بهتر از آن است که خیلیش رو رها کنید. تا جایی که میتوانید به این اعمال، به این اخلاق پایبند باشید، خودتون رو مقید کنید. نگید من نمیتوانم به این حد اعلا برسم پس ولش کن. نه، هر چقدر رو میتونی انجام بده. از این 10-11 صفت که حضرت فرمود، دوتاش رو، یکیش رو، ولی عمل کن. حضرت فرمود ان اخذ القلیل خیر من ترک الكثیر، عمل کردن به اندک بهتر از آن است که بسیار را رها کرد. عرض کردیم مضمون این حدیث یا اشاره به جناب ابوذر غفاری دارد یا عثمان ابن مزعون، و بعضی از آقایون گفتن این یک شخصیت مثالی است که امیرالمؤمنین تمثیل کرده تا صفات نیکو رو به ما یاد بده. انشاءالله که این صفات در جان همه ما به بار بنشیند، ما جزء کسانی باشیم که فعلیکم به هذه الخلاق در موردمون محقق بشه، تنافسوفی ها در موردمون محقق بشه، مبارزه ما، مسابقه ما، جهد و جهاد ما در راه کسب فضائل باشه، به برکت این شب عزیز که شب میلاد صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. مجددا تبریک عرض می کنم محضر همه عزیزان، از شما التماس دعای خیر دارم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.